نشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با رسیدن به ساعت 13 از شما دوستان دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی در این روزهای هزار رنگ پاییز و ماه زیبای آذر دفتر سرزمین من رو باز میکنیم با این امید که بتونیم شما رو با غنای تاریخ و تمدن سرزمین عزیزمون ایران بیشتر آشنا کنیم. و اما بریم به سراغ پرسش امروز. بر اساس شواهد باستانشناسی قدمت شهر تهران به چه زمانی باز می گردد؟ 1. دوران قاجار. 2. هزاره دوم پیش از میلاد. 3. هزاره پنجم پیش از میلاد. ۲۲۴۸۵ ۲۲۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، همونطور که در جریانید مجلس شورای اسلامی این روزها در سه نوبت کاری جلسه علنی داره و به محض شروع مذاکرات تقدیمتون خواهیم کرد به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ. اما بریم به سراغ اولین صفحه.
پیش گفتار.
و حالا در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای معنوی.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. خیلی سریع توضیح بدین که با چه موضوعاتی همراه دوستان شنونده خواهیم بود.
بله، امروز چون داریم درباره تهران صحبت میکنیم، درباره یک بوستان جذاب در تهران یک گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم و اون بوستان مینیاتور تهرانه.
بله.
و در یک بخش با یک موضوع تاریخی سیاسی با شما همراه خواهیم شد و درباره در واقع تاریخچه روابط ایران و آمریکا صحبت میکنیم و مسئله‌ای که همواره در روابط این دو مطرح بوده و اون کلیدواژه نفوذ آمریکا در ایران. با آقای مختاری اصفهانی هم همراه میشیم، ببینیم امروز چه اتفاقهایی در تاریخ رخ داده و همچنین آقای ساجدی هم به استودیو خواهند اومد و باشون صحبت میکنیم.
بسیار عالی. یکی از مهمترین حرکات نفوذی و استعمارگرایانه در ایران که در 100 سال گذشته بسیار پررنگ جلوه کرده، حرکت خزنده استعماری ایالات متحده آمریکا بوده که پس از گذشت اندک زمانی به دخالت مستقیم در امور مملکت در دوران پهلوی انجامید. در همین باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر منصوری عزیز، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
با سلام خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر. بحثی که درباره رابطه ایران و آمریکا همواره مطرح شده، بحث نفوذ آمریکایی‌ها در ایرانه و دخالت‌هایی که الان دانیال معنوی هم در متنی که خواند اشاره کرد بهش، در واقع دخالت در امور اجرایی. یه مقدار مایلم که پرسش رو امروزی‌تر مطرح بکنم و نظر شما در این مورد بدونم، که به خصوص در این سالها که گاهی صحبت می شده که باید با آمریکا ارتباط گرفت، به نظر شما اگر مثلا امروز با ویژگی هایی که نظام جمهوری اسلامی داره ما با آمریکا در ارتباط بودیم، آیا اساسا امکان مداخله اونها آنچنان که مثلا در دوره پهلوی بود فراهم بود؟ یعنی این سوال رو در واقع مبنای این گرفتم که بدونم آیا ما باید همچنان بر اساس اون پیشینه این روابط رو در واقع قطع باقی بگذاریم، یا اینکه نه، اگر که این روابط برقرار می بود هم اساسا با وجود نظام جمهوری اسلامی امکان مداخله اونها در امور ایران نبود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که یکی از نقطه ضعف هایی که معمولا در نظریه ها، تحلیل ها، موضع گیری های سیاسی اجتماعی وجود داره، عدم شناخت جامع و دقیق و ابعاد از دوستان و دشمنان هست.
بله.
و این خیلی خیلی موضوع مهمیه، به گونه ای که مثلا به اونا نمونه، شما ملاحظه بفرمید که قرآن کریم از ابتدا تا انتهای قرآن چقدر راجع به ایمان و کفر، مؤمن و کافر و ویژگی های هر یک از اینا صحبت میکنه. برای چی؟ برای اینکه مسلمانان تا انتهای جهان دنیا دوستان و دشمنان خودشون رو دقیقا بشناسن، ویژگی هاشون رو بدونن، کیفیت برخورد با اونا رو باید بدونن.
بله.
برنامه های اونها رو باید آشنا باشن. و لذا من بارها پیشنهاد کردم که از دانشگاه های ما واقعا ما نیاز داریم به یک حالا دپارتمان اختصاصی، یک نمیم دوره های اختصاصی استعمار شناسی.
بله.
به دلیل این ضعف دانش و بینش در ارتباط با دوستان و دشمنان، موضع گیری ها در بسیاری از موارد یا غیر واقعی است، یا ضعیف است، یا افراطیه، یا تفریطیه. از جمله که حالا موضوع بحث ما هستش، بحث در مورد امریکاست.
بله.
من واقعا در مورد امریکا ندیدم که توی بحث هایی که میشه به ماهیت این نظام، به اهداف این نظام، به برنامه های این نظام، به افکار این نظام، من تأکید نظام میکنم، کمتر توجه بشه. و این خیلی تأثیر گذاره در قضاوت های ما، در برنامه های ما و قسل و آزام. بنابراین ببینید، به اونان نمونه عرض میکنم. آیزنهاور که در واقع یک طرف از کودتای 28 مرداد سال 32 بوده.
بله.
استراحت درباره ایران میگه ما باید بر این مملکت مسلط بشیم، نظیر ایران چون دنیا نقطه ای نیست. اونهایی که تاریخ نمیدونن برن تاریخ رو بخونن، بدونن که ایران چه جای مهمیه.
بله.
این آیزنهاور داره میگه.
بله.
اون وقت بعد کودتای 28 مرداد انجام میدن. خب برای اینکه این هدف تحقق پیدا کنه، حاضر میشن تو ایران هر کاری که لازم باشه انجام بدن، از تشکیل ساواک با اون تشکیلاتش تا تا رواج فساد و فحشا تا اون وقت، از اینکه نفت ایران رو بگیرن، از اینکه بر کل جامعه ایران مسلط بشن.
بله.
حتی شاه مملکت عملا در مسائل کلان و اساسی کشور کاری نبود. چرا؟ برای اینکه این نظام اولین و مهمترین و اساسی ترین هدفش تسلط کامل بر ایران.
بله.
تسلط کامل بر ایران یعنی چی؟ یعنی بر سرزمین ایران، بر اقتصاد ایران، بر مردم ایران، بر فرهنگ ایران، بر امکانات ایران. به عنوان مثال عرض کنم خدمتون، یک هفته بعد از کودتا 28 مرداد، یک هفته بعد از کودتا، 5 افسر عضو سازمان CIA امریکا که متخصص در امور فرهنگی بودند وارد تهران شدند و قرار شد که بدون محدودیت سقف مالی در 12 رشته کار فرهنگی در ایران رو شروع کنند. زیرا گفتن باید در ایران ما استحاله به وجود بیاریم.
بله.
تا مادامی که در فرهنگ در ایران فرهنگ شیعی، مقاومت، شهادت، عاشورا هست، ما نمیتونیم روی تسلط دائمی بر ایران برنامه ریزی کنیم. و به همین دلیل از همون اون روز شروع کردن برنامهاشون اجرا کردن.
بله.
خیلی جالبه براتون بگم که یک هفته بعد از 22 بهمن 57 رئیس سازمان CIA وقت امریکا میگوید آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک واقعی مهم و فوق العاده نبود، بلکه واقعی عجیب و باور نکردنی بود، زیرا
بله.
ما ایران را به خونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشید. خوب عنایت بکنید.
بله.
برای اینکه در همیشه در ایران باشن، حالا ساواک رو درست میکنن، کاپیتالیسی رو تحمیل میکنن، ارتش رو در اختیار میگیرن، 45,000 مستشار نظامی رو میارن اون ایران با چه امکانات، چه حقوق، چه وضعیتی و الی آخر. و میبینیدم که حالا چگونه خفقان به وجود میارن، چگونه آدم میکشن. حالا از داستان 32 تا 57 اگر بخواید تعداد کسانی رو که دستگاه حاکمه مستقیم و غیر مستقیم به دست آمریکا آدم کشته آمار بگیرید، یا زندان کردن یا شکنجه کردن یا تبعید کردن یا محکوم به فرار از کشور کردن، رقم خیلی بالایی.
بله، این فهرست بلند بالاست آقای دکتر، که به قول شما اگر بخوایم در مورد هر کدومشون صحبت بکنیم زمان زیادی میطلبه. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
مردم ما بسیاری از این مسائل دقیق و جامع نمیدونن.
بله.
نمیدونن که سواد تو این مملکت چه کرد.
بله.
نمیدونن فساد و فحشایی رو که اینا تو این مملکت راه انداختن چقدر ابعاد گسترده‌ای داشت. نمیدونن ثروت‌های این مملکت رو چگونه اینا چپاول کردن و بردن.
بله، ما هم میکشیم در همین برنامه‌ها.
بله، خاطرم بدم.
بله.
علم تو یادداشتاش میگه امروز من رفتم پلو شاه، یه نامه که از نیکسون اومده بود براش گفتم. بعد توی نامه نوشته بود که اون موشکایی که قرار بود ما به شما بدیم هر دونش 110,000 دلاره. بعد شاه بهش میگه اه، توی نامه قبلی که نوشته دادن دونه 15,000 دلار، چطور یهو شده 110,000 دلار؟ بعد علم میگه که قربان، شما که میدونید شیشه عمر ما دست اوناست، چرا شما چونه میزنید؟ بعد شاه بهش میگه پاشو برو هر چی میگن عمل کن.
بله.
این یادداشت علمه، راست برم مردم برم بخونم.
بسیار عالی.
بنابراین تو این قضیه من فکر میکنم که مستند، البته غیر مستندم نه،
درست.
مردم دقیقا باید ابعاد اون چه که، البته تنها تو ایران هم من بکنی کارها رو نکرده، هر جا دستش رسیده کرده.
بله.
تو ویتنام، تو کوبا، تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، هر جا که دستش رسیده این کارها رو کرده.
بله. ما هم میکوشیم که با حضور شما آقای دکتر این مسائل رو تبیین بکنیم.
دقیقا دست امریکاست که از آسیب اسرائیل در اومده.
کاملا درسته.
بله.
اگر موافق باشید طی روزهای آینده هم همین بحث رو با شما پی خواهیم گرفت آقای دکتر منصوری عزیز.
موفق
باشید. همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین من. بر اساس شواهد باستانشناسی قدمت شهر تهران به چه زمانی باز می گردد؟ 1. دوران قاجار، 2. هزاره دوم پیش از میلاد، 3. هزاره پنجم پیش از میلاد. ۲۲۴۸۵ ۲۲۵۸۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای مهدی خاکباز از لرستان گزینه 3 رو انتخاب کردن، آقای رحیم اخوان از آمل و آقای جلال کلهور هم گزینه 3. خب همراه بشیم با آقای مومنی و نکته‌ای در مورد پرسش امروز.
بله، خب گزینه اول اشاره میکنه به تهران قاجاری که خب میدونید بعد از زد و خوردی که آقا محمد خان قاجار با لطفعلی خان زند در واقع به وجود آمد و برهم تاختند و بعد از پیروزی آقا محمد خان قاجار بود که در سال 1164 خورشیدی تهران به عنوان مرکز ایران و پایتخت ایران به شمار آمد و دور جدیدی از حیات اجتماعی و سیاسی خودش را آغاز کرد.
بسیار عالی، متشکرم. آقای مسلم معارفوند از قم گزینه 2، آقای رضایی از بابل گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی دوران قاجار. اگه فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ
در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی که امروز در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، برنامه خوبتون روز بخیر در خدمت.
متشکرم از شما.
سلامت باشید آقای ساجدی. این خاورمیانه واقعا مدام ماجراهای متفاوتی داره، هر اتفاقی که پایان میپذیره یه جای دیگه یه بحرانی به وجود میاد و حالا در سوریه متاسفانه. چه خبر از سوریه؟
متاسفانه خبرهای خوبی در سوریه در راه نیست. شما میدونید بعد از اینکه جنگ لبنان یه حدودی آتش‌بسی برقرار شد، درست استارت کار در شمال سوریه خود
از همون شروع شد،
همسایه شمالی متاسفانه.
بله.
خب اینا ادلب که دستشون بود طبق توافق آستانه بعد عقب نشینی میکردن، نکردن. بعد اومدن جلو حلب رو گرفتن، بعد هما، بعد حمص، الان 100 کیلومتری دمشقن متاسفانه.
بله.
سوسی بشن. روس‌ها گفتن تا 48 ساعت آینده اتفاقات جدیدی میفته. حالا سوال از اینجاست که ما در طی دو جلسه گذشته گفتیم که ترکیه چه اهدافی رو داره، آمریکا و اسرائیل چه اهدافی دارن، روس‌ها چه هدفی رو دارن در سوریه پا به جوف وایسادن. روس‌ها 5 هدف رو دارن دنبال میکنن. ببینید، اولا رهبران گروه‌های تروریستی مثل تحریر الشام، داعش یا هر اسمی که روش می‌خوای بذاری، غالبا آواره‌های چچنی هستن، مثل اشوشانی‌ها، الغانی‌ها. بنابراین اگر اینا خیالشون از سوریه راحت بشه برگردن به قفقاز جنوبی، روس‌ها صاحب اونجا دیگه نیستن. همون استدلالی که 10 سال پیش سلیمانی در دیدار با پوتین داشت. پس برای این یکی از دلایل حضور پرقدرت روس‌ها در آسمان علیه گروه‌های تروریستی حفاظت از ثغور و حدود خودش هست در قفقاز که این اتفاق نیفته.
بله.
این یک. نکته دوم، بندر ترتوس در دریای مدیترانه تنها و آخرین بندر دریایی روس‌هاست در دریای مدیترانه.
بله.
و ناو پترکوف اونجاست. اگر اینجا رو اینا از دست بدن، برای همیشه باید از بندر ترتوس و دریای مدیترانه خداحافظی کنن، یعنی مرگ نیروی دریایی روسیه در دریای مدیترانه. پس براش جنبه حیاتی داره، در لازقیه باشه و از اونجا بلند شه هواپیما تروریست‌ها رو بزنه.
بله.
این دو دلیل. در دکترین جدید پوتین که حدود 6 ماه پیش اعلام شد گفتش که ما بر اساس بند 3 این دکترین به دنبال بازیابی دوستان و متحدان دوران شوروی سابق هستیم، میخوایم برگردیم به اون حدود. اونا کیا هستن؟ مثل ایران، مثل عراق، مثل سوریه است و مثل خیلی کشورهای دیگه. پس بنابراین اگر قراره این روس‌ها اینجا شلوا بدن، دیگه کسی برای این تری خورده میکنه. براش حیاتی که از اینها دفاع کنه به هر قیمتی. در ضمن میخواد به آمریکا بگه شما اشتباه میکنی اگر فکر میکنی که ما نمیتونیم در یان در دو جبهه بجنگیم، یعنی اوکراین و سوریه. این سه دلیل. دلیل چهارم، ببینید بعد از این که جنگ اوکراین آغاز شد یک زمزمه هایی شد که قطر بیاد گازشو به جای روس ها به اروپا بفرسته، چون با ایران که نمیان معامله بکنن، و این اتفاق قرار بود که از قطر را بیفته بیا تو عربستان، بیا تو سوریه، بیا تو ترکیه، بره اونجا برای دریای مدیترانه و بازار اروپا.
بله.
روس ها میدونن که اگر این اتفاق بیفتاد برای همیشه بازار گاز خودشون از دست دادن. روسیه اولین مقام گازی دنیاست، ما دومی هستیم، قطر سومی و بعدم کوچکتر مثل الجزایر دیگه. پس هر گونه حضور نظامی روس ها در منطقه سوریه و در این منطقه ادلب و پایینتر جلوگیری از این توطئه گازی است که از سوی غربی ها به اتفاق قطری ها بخواد پناهنده شه و آب بخوره. پس بله. روس ها جلو این رو دارن میگیرن. نکته پنجم و نکته آخر، ببینید روسیه در منطقه خاورمیانه به دنبال یک متحدانی است که از اینها بتواند در برابر آمریکایی‌ها قد علم کنه. یادتون باشه در ماجرای فروپاشی حکومت لیبی و بعد مصر، آمریکایی‌ها به روس‌ها کلک زدن.
بله.
فریبشون دادن، گفتن نه بابا شما هستیم، و بعد اینکه اتفاق شد در واقع قلفتی لیبی رو از چنگال روس‌ها نجات دادن.
بله.
درش آوردن. روسیه اینجا میدونه که اگر کوچکترین عقب نشینی بکنه سوریه به دام لیبی دوم دچار میشه.
بله.
پس بنابراین هر اون چیزی که آمریکایی‌ها در اوکراین دارن با روس‌ها انجام میدن، روسیه در زمین سوریه و یمن داره با آمریکایی انجام میده. بخش از سلاح‌های یمنی‌ها رو روس‌ها دارن میدن، بخش از سلاح حماس اونها دارن میرسن. چرا؟ چون آمریکایی‌ها تو اوکراین چنین کاری با اینا کردن.
بله.
پس شما این از هر هدفی که بشه نگاه کنی از این پنج بود نفع روسا هست که در منطقه باشن، ولی متاسفانه همسایه شمالی سوریه بیشترین خیانت رو داره میکنه.
بله.
بر طبق توافق آستانه قرار بود که ادلب رو واگذار کنن، توافق شد، این واضح نکردن. از اونجا گروه های تروریستی دارن آرام آرام ره سبار اینجا میکنه. الان رسیدیم به این منطقه که شما شاهدش هستید.
بله، خیلی متشکرم از تحلیل خوبتون آقای ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز، با شما خداحافظ،
خدا نگهدارتون، زنده باشید.
خب قبل از اینکه بریم به سراغ پرسش، بازم بگم که به محض آغاز مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شما رو در جریان خواهیم گذاشت. و اما پرسش امروز مجله رادیویی سرزمین من، بر اساس شواهد باستانشناسی قدمت شهر تهران به چه زمانی باز می‌گردد؟ 1. دوران قاجار، 2. هزاره دوم پیش از میلاد، 3. هزاره پنجم پیش از میلاد. سی هزار پانصد و پنجاب و هشت خانم ماهی سفرزاده گفتن گزینه 2 درسته، خانم دانشور از توی سرکان گزینه 1 رو انتخاب کردند و آقای محمد حسن زندی از قم گزینه 3.
جواب سوال شما گزینه 1 یعنی قاجار هستش. سلام، جواب گزینه 3. خدا حافظ شما.
با سلام، من آرزو وحدت هستم از استان اربوز زنگ میزنم. گزینه سوم درسته. 3. خدا حافظ.
سلام و درود بر زمین من. پاسخ گزینه 3 رحیم اخوان آریک از آمل.
قدمت شهر تهران 5000 سال می باشد. مهدی خاکباز از دروند لرستان.
سپاس از همراهیتون. و حالا آقای مومنی نکته دیگر.
بله، حالا که اشاره کردیم به آقا محمد خان در دوره هر کدوم از شاهان قاجار، چون دیگه شده بود پایتخت، طبعا در دوره هر کدوم از اونها شهر گسترش بیشتری پیدا کرده، از جمله در دوره فتحعلی شاه که میشه گفت که مرزهای تهران هم گسترش پیدا کرد و 6 دروازه داشت تهران و میگن که در واقع باروهای تهران چنان باز شدند که طول این باروها به 5 کیلومتر میرسید و ساخت و سازهای زیادی شد. خیلی از ساختمانهایی که امروز هم ما میبینیم در تهران بازمانده از دوره فتحعلی شاه قاجار، از جمله مسجد شاه، مدرسه مروی، همینطور باغ نگارستان و بسیاری از بناهای دیگه، و نشون میده که بعد از دوره آقا محمد خان که دوره تأسیس بود، دیگه در دوره هر کدوم از شاهان این میل به گسترش شهر ادامه داشت.
سپاس از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای اصفهانی.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه، در خدمت هستم.
متشکرم. امروز 17 آذره، بفرمایید.
صدای شما ضعیفه.
بله، الان صدای من رو میشنوین؟ ما صدای شما رو البته خوب میشنویم.
بله
بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1321 که شورش نان علیه احمد قوام نخست وزیر صورت گرفت. در واقع شورش نان یک هم علل اقتصادی داشت و هم علل سیاسی. بعد از اشغال ایران کمبود نان تا مرز قحطی رفت و در واقع بخش‌های از کشور و تهران نان نداشتند. نان خاکره در اون زمان باب شده بود، یعنی داخل آرد گندم خاکره می‌ذاشتن و در واقع نان بی‌کیفیتی بود که عرضه می‌شد. در این زمان احمد قوام نخست وزیر بود، کسی که سیاست خارجیش بیشتر متمایل به ایالات متحده آمریکا بود و بریتانیا و شوروی از عملکرد او و تمایلش به آمریکایی‌ها راضی نبودن و همچنین دربار که محمد رضا شاه در واقع از یک نخست وزیر قدرتمند بیم داشت هم چندان راضی نبود که احمد قوام بر سر کار باشه. اینها بهانه‌ای شد تا کمبود نان، در واقع کمبود نان بهانه‌ای شد که این طیف‌های مختلف مخالف احمد قوام دست به دست هم بدن و اعتراضی که توسط مردم شروع شد برای قحطی و کمبود نان رو تبدیل کنند به یک اعتراض علیه احمد قوام، به طوری که در 17 آذر 1121 دانش آموزان مدارس دارالفنون و ایران شهر و دیگر مدارس تهران به سمت میدان بهارستان حرکت کردند با شعار ما نان میخواهیم. دانشجویان هم به اونها پیوستن و طبقات مختلف مردم، اما گروه های در واقع داشمشتی ها یا در گفتمان رسمی اراذل و اوباش در میان جمعیت رخنه کردن، وارد مجلس شدن، بعض از نمایندگان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. محمد ساعد مراغه‌ای که از طرف دولت برای مذاکره اومده بود دستگیر و حبس شد در یکی از اتاقهای مجلس و به سمت جمعیت هم تیراندازی شد. نتیجه این در واقع اعتراض و شورش این بود که دولت قوام توقیف روزنامه ها رو انجام داد. رادسر رئیس شهربانی و غلامعلی یک قدر فرماندار نظامی برکنار شدن و احمد امیر احمدی به عنوان فرماندار